هفت شب در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 22 غروب آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی، اما بیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری های جمهوری اسلامی بامداد امروز از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز گزارش دادند. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی سه‌شنبه گذشته گفته بود حکم اعدام روح الله زم توسط دیوان عالی تایید شده است. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. دادگاه انقلاب اسلامی تیر ماه در 13 مورد اتهامات مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز پیشتر حکم اعدام برای روح الله زم را غیر قابل پذیرش و دادگاهش را ناعادلانه خوانده بود. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز گفت که طی شبان روز گذشته 221 تن دیگر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 8000 بیمار کووید 19 طی شبان روز گذشته اطلاع داد. به گفته او وضعیت 12 شهرستان قرمز، 231 شهرستان نارنجی و 205 شهرستان زرد اعلام شده است. بر اساس گزارش های رسمی که به صورت روزانه اعلام می شود، آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا از هفته سوم آذر ماه، سه هفته پس از آغاز اجرای طرح جدید محدودیت کرونایی، رو به کاهش گذارده است. با این حال صحت آمارهای رسمی اعلام شده همواره با تردیدهای جدی از سوی منابع داخلی و خارجی روبرو بوده است. رضا آل‌کثیر کارگر اخراجی قسمت گلخانی شرکت نیشکر هفت تپه به دلیل فشارهای معیشتی و مشکلات اقتصادی پس از خودکشی در منزل پدریش جان سپرد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد نزدیک به حزب اتحاد ملت، خودکشی رضا آل‌کثیر بعد از ظهر جمعه صورت گرفته است. یکی از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه در گفتگو با امتداد اشاره کرد که رضا آل‌کثیر پس از اخراج تلاش کرده بود به کار بازگردد، اما تلاشش به جایی نرسیده بود. او گفت که این کارگر اخراجی بارها عنوان کرده بود که سه خواهر و یک برادر کمتوان دارد و ناناور خانواده است. بر اساس این گزارش سومین مورد خودکشی کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه از سال 96 تا کنون به شمار می رود.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرها، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز سحرگاه امروز اعدام شد.
بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض من
جمهوری اسلامی چرا به اعدام روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی دست میزند؟ به این موضوع میپردازیم.
در طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه‌نگاران را اعدام کرد.
نگاهی داریم به اتهام فساد فلرز در اسلام و حکم اعدام روح الله زم.
اون چیزی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی به عنوان فساد فلرز مطرح شده نسبتی با اون چیزی که در فقه آمده نداره.
و با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل درباره این اعدام در همین مجله گفتگویی خواهیم داشت. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح روح الله زم در حالی در تهران اعدام شد که خودش از پذیرش اتهامها بارها سر باز زده بود و گفته بود من تنها یک خبرنگارم. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که اخبار مربوط به این اعدام و واکنش ها رو به اون بررسی کرده. سپیده، تا الان چه واکنش هایی در حوزه بین المللی و داخلی صورت گرفته نسبت به اعدام روح الله زم؟
همونه، واکنش ها گسترده بوده. نخستین واکنش مربوط میشه به سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در اسلو نروژ هست. این سازمان در حساب توییتریش نوشت که روح الله زم که کانال تلگرامیش بیش از 1,000,000 بیننده داشته و اجازه اقامت در فرانسه رو داشته، در عراق رو بوده و به ایران منتقل میشه و حالا خبر اعدامش میاد. این سازمان گفته که اعدام او یک جنایت و باید این اقدام با محکومیت جهانی روبرو بشه. محمود امیری مقدم مدیر همین سازمان هم در توییترش نوشته که روح الله زم یک پناهنده بوده در فرانسه و انتظار واکنش‌های شدید از فرانسه و اتحادیه اروپا رو داریم و رو نوشت زده به شارل میشل رئیس شورای اروپایی و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه. عفو بین الملل هم اعلام کرده از اینکه مقام های ایرانی روح الله زم روزنامه نگار مخالف رو سحرگاه امروز اعلام کردن مبهوت و وحشت زده است و نوشته که به باور ما این شتاب زدگی در اعدام او با هدف بنوشته عفو بین الملل قبیح جلوگیری از شکل‌گیری یک کارزار بین المللی برای نجات جان زم صورت گرفته. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در حساب توییترش ابراز تأسف و تأثیر کرده از چنین حکمی که اون رو ناعادلانه خونده که به فرمان علی خامنه‌ای صادر شده به گفته سازمان گزارشگران و تأکید کرده که در تاریخ 23 آبان 99 میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر و جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران رو از امکان اجرای حکم اعدام روح الله زم با خبر کرده بودند و این توییت رو رونوشت زده به هر دوی این افراد. خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد هم در توییترش ابراز ناراحتی کرده از این خبر که اون رو ناامید کننده خوانده و گفته که سوئد و بقیه کشورهای اروپایی مخالف کامل مجازات اعدام هستند و ایران باید به تعهدات بین المللی حقوق بشری خودش برگرده و به حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات احترام بگذاره. کنت روت مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر در توییترش نوشته که روزنامه نگار مخالف جمهوری اسلامی روح الله زم فقط در سال 2017 تظاهرات ضد دولتی رو تشویق کرد و از تلگرام هم برای انتشار اطلاعات شرم‌آور مربوط به مقامات ایرانی استفاده کرده و این باعث شده که ایران فقط به موجب همین دو او رو اعدام بکنه و این موضوع رو ناگوار خونده. و اما بجز نهادهای حقوق بشری در ایران، پدر روح الله زم محمد علی زم در اینستاگرامش خبر از این داده که آقای زم روح الله زم هیچ خبری از حکم اعدامش نداشته و وقتی دیروز ملاقاتی داشتند با در واقع اعضای خانواده با روح الله زم، مسئول پرونده تاکید کرده که این موضوع نباید به آقای زم اطلاع داده بشه. بر اساس آخرین مکالمات روح الله زم و خانوادش، او تاکید کرده که اعترافات تلویزیونی که در این چند روزه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده مربوط میشه به ماه گذشته که بازجویی حفاظت قوه قضاییه بوده و به او گفته شده بوده که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه قرار هست که او رو در طرح مبادله قرار بده. اما بعد خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه در قوه قضاییه این اظهارات محمد علی زم رو تکذیب کرد و اون رو داستان سرایی تخیلی خوند و گفت که اظهارات روح الله زم درباره اینکه قوه قضاییه به دنبال مبادله روح الله زم بوده از اساس دروغه. پروانه
سپیده، روح الله زم کی بود و تو اشاره کردی که پناهنده بود در فرانسه، چه شد که سر از ایران در آورد؟
ببین، روح الله زم خب پدرش محمد علی زم روحانی شناخته شده و رئیس قبلی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده. در اعتراضات 88 به نتایج انتخابات هم او یک بار توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد، اما بلافاصله همون سال بعد از اینکه آزاد شد به مالزی رفت و از اونجا به فرانسه رفت و پناهنده شد. در فرانسه او در واقع نامه هایی می نوشت خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان رو فاش می کرد و یک سایت خبری و کانال تلگرامی هم راه انداخت به نام آمد نیوز که در اونها مطالب انتقادی در مخالفت با جمهوری اسلامی منتشر می شد و در این حال هم یک سری اسناد و مدارک رو از فساد مسئولان حکومتی منتشر می کرد که ظاهراً به مذاق حکومتی ها خوش نمی اومد. اما او سال گذشته سفری داشت به عراق که بعد خبرش اومد که او ربوده شده و به ایران منتقل شده. این خبر رو در واقع بخش فارسی بی بی سی منتشر کرد. به نقل از منبعی آگاه در دولت عراق گفته شد که دستگاه اطلاعاتی عراق وقتی که او وارد بغداد شده او رو بازداشت کرده، بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمان او رو تحویل ایران داده. اما قوه قضاییه در واقع 6 دادگاه برای او برگزار کرد. در پرونده به غیر از آقای زم که متهم اصلی بود 5 نفر هم بازداشت شدن، یک سری احضار شدن، اما گفته شد که آقای زم تفکیک شده از اونها بهش رسیدگی میشه. 6 دادگاه برگزار شد، در نهایت برای او در آخرین دادگاه که تیر ماه 99 بود حکم اعدام صادر شد و گفته شد که این حکم قطعی نیست، قابل فرجام خواهیه، اگر آقای زم اعتراض بکنه میره به دیوان عالی. این اتفاق افتاد، اعتراض کرد وکیل مدافع آقای زم، گفت که ما اعتراض کردیم و پرونده رفته به دیوان عالی. البته 17 مورد بود موارد اتهامیش که بعدا تبدیل شد به 13 پروانه.
سپید، اشاره هم کردی به فیلم اعتراف‌های اجباری که چند وقت پیش پخش شد، در مورد این فیلم هم توضیح بده به ما.
ببین، درست بعد از آخرین دادگاه آقای زم یک مصاحبه 30 دقیقه‌ای پخش شد از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای به نام بدون تعارف که یک جوری حالت مصاحبه گونه بود، اما بسیاری اون رو اعترافات اجباری خوندن. در این فیلم علی رضوانی مجری تلویزیونی که سابقه داره در حضور بازجویی‌های تلویزیونی، سوالات زیادی از زندگی شخصی و رسانه‌ای آقای زم مطرح کرد و ادعا شد که این فیلم در محیطی خارج از زندان تهیه شده. اما آقای زم در این گفتگو اواخرش توضیح داد که مدت هاست در محل تهیه این فیلم نگهداری میشه. در این فیلم مجری برنامه آقای زم رو متهم به راه اندازی اغتشاشات کرد که با اعتراض آقای زم مواجه شد. اگر آماده هست اینو بشنویم.
بالاخره اغتشاشات، شما میگین اغتشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض من
به هر حال تلویزیون ایران بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری کرده و به همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی متهم شده. پروانه، من فقط این رو بگم و ببندم، اون هم اتهام‌های آقای زم هست. او به 13 مورد متهم شده بود، از جمله افساد فی‌الارض، تشکیل و اداره کانال آمد نیوز و صدای مردم، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه، همکاری با دولت آمریکا علیه ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی. اما در دادگاهش با وجود اینکه فیلمهاش به شکل تقطیع شده پخش شد، همین فیلمها هم نشون میداد که آقای زم در جلسه آخر دادگاه خودش تنها اتهام توهین به ماموران دولتی، تحریک مردم به اغتشاشات، حمایت از محکومان حکومتی در ایران و نشر اکاذیب رو پذیرفته و بقیه رو تکذیب کرده و قبول نکرده.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام ماما بود با بررسی حکم اعدام روح الله زم. اما اعدام شتاب زده روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در حالی خبرساز شد که بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی در تلاش برای برقراری یک کارزار بین المللی برای توقف این اعدام بودند. همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران. خانم بحرینی، سازمان عفو بین الملل در واکنش به این حکم و اجرای اون چه واکنشی نشون داده؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت از طرف من و همکارانم در عفو بین الملل به خانواده آقای زم. این یک هجمه مرگبار به آزادی بیانه و یک میخ آخر به تابوت آزادی بیان در ایران و احترام برای حق حیات که همواره از سوی مقامات ایرانی مورد حملات تکون دهنده قرار گرفته و ما شاهدیم که بیش از پیش دارن به این حملات دامن میزنن و در واقع به اونها رو به سطوح کاملا بی سابقه ای میرسونن و در واقع با اجرای این حکم ظالمانه و بی‌رحمانه مقامات ایرانی نشون دادن که در کاربست شیوه های بیرحمانه برای ایجاد ترس و سرکوب صدای اعتراض تا چه حد حاضرن که پیشروی بکنن. سازمان عفو بین الملل بر این باوره که شتاب زدگی در اجرای حکم روح الله سم با هدف قبیح جلوگیری از شکلی کارزار بین المللی برای نجات جانمون صورت گرفته. آقای روح الله سم در واقع از زمان دستگیری اطلاع رسانی چندانی در مورد جزئیات پروندهشون در موردش صورت نگرفته بود. دسترسی به خانواده ایشون برای فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری ممکن نبود و بنابراین کارزار بین‌المللی به صورت سازمان یافته برای نجات جانشون شکل نگرفته بود، ولی سازمان عفو بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری دیگه و مردم بارها و بارها در قالب بیانیه‌های مطبوعاتی و واکنش در فضای مجازی اعتراض خودشون رو به این حکم بیرحمانه و ظالمانه اعلام کرده بودند و مقامات ایرانی یک بار دیگر نشون دادن که هیچ احترامی، هیچ اعتباری برای حق حیات و حق آزادی بیان قائل نیستند.
خانم بحرینی، به نظر شما چه باید کرد در قبال حکومتی که به گواه تاریخ هیچ بیانیه و هشدار نهاد بین المللی رو در قبال نقض حقوق بشر جدی نمیگیره؟
این در واقع درخواستی که ما جمعاً از جامعه جهانی باید بخوایم که مقامات ایرانی را زیر فشار قرار بدن که از استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی دست بردارن. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نقش کلیدی در این رابطه دارن. ایران یک گزارشگر ویژه داره و از این جهت خوبه که شورای حقوق بشر سازمان ملل هر ساله با توجه به این نقض ادامه دار گزارشگر ویژه‌ای رو برای ایران انتخاب کرده، ولی کاملا مشخصه که این اقدامات کافی نیست و ما نیاز به اعتراض بسیار شدیدتر جامعه جهانی نسبت به این نقض مداوم حقوق انسان‌ها داریم و در این راه تک تک مردم میتونن نقش ایفا بکنن با بلند کردن صدای اعتراضشون، با برگزاری تجمعات اعتراضی مقابل سفارتخونه ها، با فرستادن نامه به وزارتخونه های کشورهایی که در اون ساکن هستن و اعلام اعتراضشون. و در واقع فقط با تلاش مردمیه که ما میتونیم صدای قربانیان نقض حقوق بشر رو در سطح جهان زنده نگه داریم. به یاد داشته باشیم که مقام های ایرانی در عرصه بین‌المللی همواره نقض حقوق بشر رو انکار میکنن، جزئیات رو سعی میکنن پنهان نگه دارن و همین واکنش ها، همین ثبت موارد نقض حقوق بشر و اعتراض با صدای بلند به اونها مهمترین اقداماتیه که ما باید انجام بدیم و علارغم این وضعیت هولناک و دردناک ناامید نشیم و بدونیم که اگر دست بکشیم انسانهای بسیار بیشتری هم در این راه از بین خواهند رفت.
آیا سازمانی مثل عفو بین الملل به دنبال این هستش که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو به سرفصلی در مذاکرات دول غربی با ایران قرار بده و اینگونه ایران رو تحت فشار قرار بدن که توقف بکنن در اجرای اینگونه احکام؟
سازمان عفو بین الملل به طور مداوم گزارش هایی رو که منتشر میکنه در اختیار اتحادیه اروپا و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار میده. دفاتر عفو بین الملل در کشورهای مختلف هم دو نامه نگاری های اعتراضی با مقامات ایرانی انجام میدن و با سفارتخانه های ایرانی. عفو بین الملل یک نهاد مردمی، قدرت خودش رو از اعضایی میگیره که در گوشه کنار جهان در اعتراض به نقض حقوق بشر فعالیت میکنن. ما مصمم هستیم که در کنار قربانیان و خانواده هاشون به این تلاش ادامه بدیم، اما در نهایت این دولت ها هستن که باید نگذارن که نقض حقوق بشر زیر سایه منافع سیاسی قرار بگیره و باید با صدای بلند در به این نقض وحشتناک ادامه دار نظام یافته حقوق انسان ها و حق حیات اعتراض بکنن و مقامات ایرانی رو پاسخگو نگه دارن.
ممنونم. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. روح الله زم سحرگاه امروز شنبه بدون آنکه به او اطلاع دهند به دار آویخته شد. در گفتگو با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر علوم اسلامی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره جایگاه فساد فی‌الارض در احکام اسلامی و مصادیق آن پرسیدم.
اولین چیزی که باید توجه داشته باشیم این هست که اون چیزی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی به عنوان فساد فی‌الارض مطرح شده، این نسبتی با اون چیزی که در فقه آمده نداره. ببینید، تا قبل از سال 92 همینطور نبود. تا قبل از سال 92 ما جرم مستقلی به نام فساد فی‌الارض نداشتیم. سال 92 بود که مسبب کردن ماده 286 قانون مجازات رو و فساد فی‌الارض رو به عنوان یه جرم مستقل مطرح کردن. اون چیزی که در فقه وجود داره چیه؟ فساد فی‌الارض توضیحی است برای محاربه. در قرآن هم که آمده، در آراء فقیهان، اکثریت قریب به اتفاق فقیهان، هر جا صحبت از فساد فی‌الارض میکنن چیز مستقلی به نام فساد فی‌الارض رو تعریف نمیکنن. میگن این توضیح محاربه است. وقتی شما میرید به جنگ مثلا یک کشور، حالا اونجا بلاد اسلامی مطرحه، توضیحش میشه فساد فی‌الارض. بنابراین وقتی شما این دوتا رو از هم جدا میکنید، کاری که در سال 92 انجام شد، اقدامی است که به طور مشخص برخلاف آراء اکثریت فقها در جمهوری اسلامی انجام شد، برای اینکه یه چیز مبهم کشداری به نام فساد فی‌الارض مطرح بشه، بر اساسش بتونن هر کسی رو به هر چیزی رو متهم بکنن، سرکوب رو بیشتر بکنن. این خلاف اصل حقوقی حد اکثر دقت در تعریف جرائم هم هست. شما وقتی جرائم رو به دقت تعریف نمی‌کنید، یه چیز کلی میگید که همه چیز توش جا بشه، یعنی قصد دارید به صورت فلعی یک عده رو تصفیه بکنید و این طبیعتاً هم خلاف دقت حقوقی و عدالت و هم خلاف احتیاط فقهی و شرعی.
شما اشاره کردید که در سال 92 این فساد فی‌الارض اضافه شد به قوانین جمهوری اسلامی. آیا فقها و مراجع تقلید نسبت به اون اعتراضی داشتند؟
در مقالات آمده، من دیدم که هم در کتاب‌ها حقوقدانان نوشتند، هم برخی فقیهان در مقالات خودشون نوشتند، در مجلات تخصصی، اما هیچ وقت به رسانه‌ها راه پیدا نکرده به معنای یک اعتراض عمومی. به عنوان یک مقاله انتزاعی از واقعیت جاری چرا آمده، ولی به عنوان اینکه اعتراض بکنن به اتفاقی که افتاده، اعتراضی که پیگیری بکنن، چون پای جان انسان ها در میونه، پای امنیت انسان ها در میونه، پای تعرض حکومت به زندگی مردم و شهروندان بی پناهش در میونه بنده ندیدم. یعنی این ادامه اون روند انحطاط مرجعیت و روحانیت که در سایه جمهوری اسلامی تمام شرف و وجدان و اون چیزی که نامش رو میگذاره دیانت رو به قدرت فروخته و هیچ خروجی از این دستگاه هزار ساله ما امروز در خدمت عدالت و منفعت مردم نمیدیم.
در مورد روح الله زم که بامداد امروز اعدام شد، از همین اتهام فساد فی‌الارض استفاده کردند و او رو پای چوبه دار بردند. چقدر این اتهام با آنچه روح الله زم انجام داده بود سنخیت داره؟
اگر بگیم که فساد فی‌الارض توضیحی برای محاربه است، ممکنه یه عده بیان بگن که خب کاری که مثلا آقای زم کرده از جنس محاربه است. خیر، اینطور نیست. اولا بهترین و شفافترین توضیح رو خود روح الله زم در اون بازجویی علنی که از تلویزیون پخش شد داده، که شما بهش میگید اغتشاشات، ما میگیم اعتراضات. بله، خطاهای رسانه‌ای داشته، خودش هم گفته، اما کاری که روح الله زم کرده بازتاب صدای کسانی بوده که در دی 96 اومدن بیرون. روح الله زم و کانال آمد نیوز نتیجه اعتراضات 96 بود، نه آغاز و زاینده اعتراضات 96. نشان به آن نشان که در آبان 98 که در 100 شهر با دامنه بسیار بیشتر مردم آمدن بیرون، که به قول فرمانده سپاه 48 ساعته قلع و قمع کردن این زیام منتشر در بیش از 100 شهر کشور رو در اون زمان روح الله اعظم زندان بود، کانال آمد نیوز هم وجود نداشت. این که شما اعتراضات عمومی رو برای این که بار رو از دوش خودتون بردارید بندازید دو دوش کسی که کار رسانه‌ای کرده ولو کار رسانه‌ای پر از عیب و نقص، این بیشتر توجیه جنایت حکومت و سرکوب حکومت نه روایت اتهام روح الله اعظم.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر علوم اسلامی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره جایگاه فساد فلعرض در احکام اسلامی توضیح میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما روح الله اعظم که امروز صبح اعدام شد، بارها با رد اتهام‌هایش مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه و فساد فلعرض گفته بود که تنها کار خبرنگاری می‌کرده است. در گفتگو با رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، ابتدا از او درباره اعدام خبرنگاران در جمهوری اسلامی پرسیدم.
من نخست تسلیت میگم به خانواده آقای اعظم، به جامعه مطبوعاتی ایران. واقعیت اینه که در طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد. یعنی این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای سیمون فرزامی و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودن، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است.
آقای معینی، به نظر میاد جمهوری اسلامی با این اعدام به دنبال فرستادن پیام دیگر به روزنامه نگاران و فعالین عرصه خبر هست که در امان نیستید. شما فکر میکنید چقدر این اعدام بر روند فعالیت خبری روزنامه نگاران، چه در داخل کشور و چه در رسانه های خارج از کشور، میتونه تأثیر بذاره؟
کشورهایی که اعدامو به کار میگیرن بیشتر اقدامی پیشگیرانه است برای جرم. در جمهوری اسلامی که در از جمهوری اعدام هاست، از همان فردای انقلاب، از محل اقامت رهبر انقلاب اعدام ها شروع شده و تا امروز ادامه دارد. آیا این تأثیری چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه سیاسی داشته است؟ به نظر من خیر، فقط دنبال گردنهایی گشتن برای تناب اعدام و این اعدام ها هیچ تأثیری به جز افزودن بر سوگ مردم ایران نداشته. در عرصه اعتراض ها امروز میبینیم که در ایران اعدام نمیتواند دیگر اعتراض رو مانع بشه. اگر روح الله اعظم رو به عنوان گزارشدهی از وضعیت ایران، بدون شک گزارش های غلط نادرست هم منتشر کرده روح الله اعظم، روزنامه نگار و خبرنگار مقدس نیست، معصوم نیست، اشتباه داره مثل بسیاری از ماها، اما به طور واقعی تأثیر زیادی در رابطه با اطلاع رسانی در رابطه با مسائل ایران داشت. امروز مردم ایران می دانند که روح الله اعظم برای آمد نیوز، برای دفاعی که از جنبش مردم کرد، برای اطلاعاتی که در رابطه با علی خامنه ای و بیت خامنه ای و فساد گسترده این کشور از دستگاه قضایی تا دیگر دستگاه ها اعدام شده است، نه به دلیل آن که با این یا آن کشور رابطه داشته است که بیشترین روابط رو مسئولین ترانس اول جمهوری اسلامی دارند.
آقای معینی، جمهوری اسلامی درست پس از هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام‌های سال 67 به جمهوری اسلامی که این اعدام‌ها رو جنایت علیه بشریت عنوان کردن صورت گرفت، فکر می‌کنید چه پیامی داشت این اعدام از سوی ایران به جامعه بین‌الملل در حالی که اونها هشدار داده بودن قبلش به ایران؟
ما در تاریخ 20 آبان از قطعیت یافتن تایید دیوان عالی از اعدام آقای زم مطلع شدیم. این خبر موثق بود. 23 آبان سازمان گزارشگران بدون مرز برای خانم وشله کمیسر عالی حقوق بشر و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه نامه ای فرستاد. در این نامه ما تأکید کردیم که روح الله زم در خطر اعدام قرار داشت. متاسفانه اقدام جدی به عمل نیاوردن. این که کارشناسان و سازمان ملل گاه به گاه، و البته اینو من توضیح بدم که این نخستین بار نبوده که کارشناسان و سازمان ملل در رابطه با مسائل اعدام و در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران اقدام کردن. فراموش نکنید در فردای پس از اعدام نوید افکاری همین کارشناسان یک بیانیه دادن. خب نتیجه این بیانیه چه می شود؟ نتیجه این بیانیه شاید به محکوم کردن جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر و همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شد. ولی وضعیت امروز ایران و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی علیه آزادی‌های بنیادین مردم ایران داره پاسخ دیگری می‌خواهد. ما به شدت ناراضی هستیم برای اینکه اخطار کرده بودیم، برای اینکه گفته بودیم به خانم بشله، برای اینکه گفته بودیم به آقای جاوید رحمان و میبایست در آن موقع اقدام میکردم. اطلاعیه‌ای که پس از اعدام نوید افکاری بیرون میاد برای جمهوری اسلامی و برای به قول خود نوید افکاری آن تناب داری که دنبال گردن میگرده اهمیتی نداره. جمهوری اسلامی ایران باید وادار شود که به تعهدات بین المللیش احترام بگذاره. این تعهدات بین المللی در ایران قانونه. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجلس ایران تصویب شده. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مجلس ایران تصویب شده و دولت جمهوری اسلامی مجبور به اجرای اونه. این مجموعه یعنی این سیستم قضایی سیستم ناعادلانه است. فراموش نکنیم آقای صلواتی، آقای رئیسی و دیگر قضات این کشور به عنوان مثال از همان قضاتی هستند که از فردای انقلاب تا امروز دارن اعدام میکنن. آقای صلواتی در اعدام‌های 67 دست داشته. آقای رئیسی یکی از 5 عضو دادگاه‌ها و به اصطلاح هیئت ویژه اعدام‌های سال 67 بوده. اینها دارن اعدام می‌کنند و این جهان و این حقوق بشر به شکل عمومی داره با اینها صحبت می‌کنه. یعنی با قاتلین و با کسانی که موافق اعدام و برای حکم اعدام دستگاه قضایی و اداره می‌کنند. بنابراین انتظار ما برخوردی فراتر از اونه. و اگر اجازه بدید اینجا من به شما بگم که در رابطه با روح الله زم ما آمادگی داریم و حتما شکایت خواهیم کرد. ما حتما خواهیم خواست مقامات فرانسه به عنوان شهروندی که آقای روح الله زم اینجا بوده و دارای حقوقی بوده پاسخگو باشن. و افزون بر این من به اطلاع شما برسونم که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از دستگیری حمید نوری یا آقای عباسی به اصطلاح در سوئد شکایات متعددی برای روزنامه نگارانی که در دهه 60 اعدام شدند به دادستانی سوئد تحویل داده و در این رابطه نیز به عنوان شاکی، شاهد و کارشناس با دادستانی سوئد همکاری میکنه. یعنی واقعیت این است آنجایی که پاسخگو باید کرد دادگاه های بین المللی و دادگاه هایی هستند که این جنایت که بسیاری از آنها جنایاتی هستند که مصداق جنایت علیه حقوق بشر هستند باید مورد مجازات قرار بگیرد.
رضا معینی رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره اعدام روح الله زم و واکنش‌های بین‌المللی به آن می‌گفت. اما محمد علی زم پدر روح الله زم در یادداشتی می‌گوید که سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود که قرار است طبق نظر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با یک نفر از آن طرف مبادله شود. به گفته آقای زم در این دیدار مأمور امنیتی سعی داشته که تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته است که به فرزندش خبر تایید اعدام را ندهد. این مأمور امنیتی همچنین در جریان دیدار به روح الله زم گفته است که اگر حکم تایید شده باشد به این سادگی نیست، اجرای آن فرایندی دارد که ما به تو خواهیم گفت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامت و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر باشید، کاری از مهتاب به وحیدی ایراد.
بهبودی بهتر، ایستادگی برای حقوق بشر. این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل 10 دسامبر در میانه بحرانی فراگیر که جهان را، زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده. همگیری بیماری کووید 19، روزی که دلیل نامگذاریش تأکید بر ساختن جهانی بدور از تبعیض و بی‌عدالتی است، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب و ثروت، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و مقابله با تبعیض و محرومیت که حالا با همه‌گیری کووید 19 اهمیتش دوچندان شده و در این میان حقوق بشر سنگ بنای محکم و قابل اعتمادی برای بازسازی جهان است در روزگار کرونا زده‌ای که باید حقوق همه در آن رعایت شود. 72 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی تا معیاری باشد برای احترام به حقوق انسان‌ها، استانداردی مشترک که همه اعضای سازمان ملل آن را پذیرفتند، گرچه برخی از این اعضا به آن عمل نمی‌کنند، از جمله جمهوری اسلامی ایران. حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق انتخاب مذهب، حق آزادی بیان، حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌اند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه به رسمیت شناخته شده. اعلامیه‌ای که با 2 سند بین‌المللی، یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین اسناد جهانی حقوق بشر است. میثاق‌هایی که ایران هم از 45 سال پیش عضو آنهاست. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در برنامه‌ای که میشنوید از این حقوق میگویم. در کشوری که به گفته ناظران حقوق بشر بدیهی ترین حق انسان‌ها در آن نادیده گرفته میشود. اگر بخواهیم به موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر، یعنی لزوم رعایت برابری و دوری از تبعیض در مقابله با همه‌گیری کرونا بپردازیم، گفتن و نوشتن از همه ابعاد آن در ایران مثنوی 70 من است. اما تا جایی که به حقوق بشر مربوط می شود، دسترسی به درمان و بهداشت مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. در ایران اما پرداخت هزینه‌های گزاف بهداشت و درمان از توان افراد کم درآمد و تهیدست خارج است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از عملکرد حکومت ایران در این مدت انتقاد می‌کند.
به طور کلی اگه داخل جامعه ایران بررسی بکنیم، برخورد مناسبی با مسئله کووید 19 نمیشه. واقعیت اینه که از نظرهای مختلف مردم در رنجن در این ارتباط. نه آموزش کافی هست، نه امکانات کافی هست و اگر امکاناتی هست در اختیار همه قرار نمیگیره و افراد خاصی از اون استفاده یا سوء استفاده میکنن موقعی که امکانات تنها در اختیار افراد مشخصی قرار میگیره، یعنی که در بازارهای سیاه این امکانات حالا از ماسک گرفته تا امکانات داروی غیر توزیع میشه. در ارتباط با زندان ها خب این مسئله مضاعف است، چون زندان ها محیطی هستند که امکان مدیریت ریسک رو خود افراد ندارن. مثال مشخصش این هستش که در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر اینه که تهویه وجود نداره و فاصله گذاری اجتماعی که باز هم در زندان ها به خاطر تراکم فوق العاده ای که وجود داره نیست و موارد بهداشتی هم به اندازه کافی در اختیار نیست یا خریدنیه یا به هر حال همه از اون امکان استفاده نمی‌کنن و مجموعه اینها زندگی در زندان ها رو به مراتب پرخطرتر کرده.
در روزهایی که اولویت همه دولت‌ها مبارزه با همه‌گیری کووید 19 است و فصل مشترک همه توصیه‌های جهانی لزوم فاصله گذاری اجتماعی، یکی از اعضای سازمان ملل، یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضعیتی متفاوت دارد. ایران، جایی که همچنان فعالان سیاسی و مدنی بازداشت می شوند و روانه زندان‌های پرتراکم. طی حدود یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می گذرد، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. اما دستگاه قضایی ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکرده، بلکه دست به بازداشت‌های گسترده‌ای هم زده است. در ایران کمترین انتقاد یا اعتراضی کافی است تا بازداشت شوی و روانه زندان. از نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا دانشجویان، از فعالان سیاسی تا کارگران، از فعالان مدنی تا معترضان به حجاب اجباری یا حتی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، از دلایل افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید.
بخشی از هدف میتواند ایجاد جو رعب و فشار و بخشی از استراتژی هم استراتژی پیشگیرانه باشد و همزمان با بحران کرونا و ناتوانی حکومت ایران در مهار پاندمی کرونا، افت وضعیت اقتصادی مردم و مشکلات حاد معیشتی مردم که بخشش ناشی از کرونا است و بخش بزرگش هم ناشی از فشار تحریم هاست و ناتوانی دولت در اداره مایحتاج روزانه و معیشت مردم، قاعدتا منحنی نارضایتی ها رو افزایش میده. جامعه ایران الان تو یک وضعیت جامعه اعتراضی جنبشی است. این جامعه میتواند در هر علتی، در هر نقطه و با هر بهانه‌ای دچار یک غلیان و حتی یا دچار انفجار بشه. اما این افراد باید مهار بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این افراد معمولا حاملان اصلی فعالیت‌های مدنی، اعتراض اینها اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز ولی در عین حال پیگیر و نتیجه خواه است. حکومت هم دقیقاً میآید و با این افراد برخورد میکنه، چون این افراد پیگیری هن و اتفاقا سرکوب کردنشون هم کار راحتی نیست.
سرکوبشان آسان باشد یا سخت، به هر حال همکنون تعداد زیادی از آنان در زندانهای ایران محبوسند. ده ها فعال مدنی، دگراندیش و منتقدی که فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز بوده اما جانشان در زندان‌ها به خطر می‌افتد. در زندان‌های پرتراکم و فاقد امکانات بهداشتی و درمانی مناسب، در شرایطی که ویروس کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد. تعداد پرشمار زندانیان در اتاقها و بندها، تغذیه ناکافی و آب آشامیدنی نامناسب، گرانی آب و مواد غذایی در فروشگاه زندان، عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشتی، امکانات درمانی ناکافی در زندانها و محرومیت زندانیان از درمانهای تخصصی مواردی است که همه طی ماه‌های گذشته خبرساز شد، اما در میان مقام‌های مسئول گوشی برای شنیدن نیافت. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای که مدتی زندانی بوده و به تازگی آزاد شده، از تجربه خود در زندان میگوید.
جایی که ابتدا منو اونجا انتقال دادن، سالن یک قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد، یک سوله نهایتاً 600 متر مربعی فکر کنم که آمارش در اون شب 1700 800 تا 2000 نفر می‌رسید، یعنی در هر اتاق 80 90 نفر. یک اتاق 20 متری 25 متری نهایتاً دور تا دورش تخت‌های سه طبقه گذاشته شده بود، در روی هر تخت دو نفر می‌خوابیدن، یک تخت باریک که دو نفر چون کمبود جا به شدت زیر، حتی زیر تخت‌ها هم باز یک عده‌ای رو به زور شلنگ این انتظامات هدایت میکردن زیر تخت ها. یک محیط بسیار کثیف، در یک همچین محیط کثیفی، خب کرونا وقتی شیوع پیدا کرد در دو سه ماه اول جالب بود که اینا حتی منکر این میشدن که حالا تلفاتی که به وجود میومد، بچه‌ای که میرفتن دیگه بر نمیگشتن، اینا مرتب میگفتن که مثلا کرونا در زندان مشهد وجود نداره و آنفولانزا هستش. این خب شرایط ما بود. در اونجا هم من، هم آقای دکتر جعفری، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای نوریزاد، محمد حسین سپهری، همه بچهای اونجا آلوده به کرونا شدیم. ماسکی که یک چیز خیلی پیش پا افتاده بود گیر نیم، یعنی ما حاضر بودیم خودمون پول بدیم ولی نبود. واقعا هیچ کدوم بچه‌ها توی بند همین الان هم حتی من خبرش رو دارم ماسک نمیزنه.
وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی زندان‌های ایران از موضوعاتی است که در گزارش‌های مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل به طور مکرر به آن پرداخته شده، همانطور که به اعدام‌های پرشمار در ایران، مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با مجازات‌های دیگر جایگزین شود. و ایران سال هاست که پس از چین دومین کشور جهان است از نظر اعدام‌های پرشمار. در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق